درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با مجموعه زنان در فرهنگ ایران که البته دو تا برنامه تو الان ازش پخش کردیم که راجع به مقام زن در ادیان ابراهیمی بود به طور کلی، و الان برنامه سوم می‌پردازیم به جایگاه زن در فرهنگ و تاریخ ایران و اون چه که در تاریخ ایران گذشته، و در برنامه چهارم هم جایگاه زن در شاهنامه به طور مشخص به طور ویژه. مینو پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر همه زنان و دختران نیکسرشت و فرهنگیار ایرانی، به مادرانی که گل سرسبد آفرینشند، خدایان زمینی که خدا هم به بزرگی و فرهمندی آنها رشک می‌ورزید اگر خود بیچون و چرا آنها را برای پاسداری از جان و جهان نیافریده. زنانی که بزرگترین مردان ریزخار دامن پرمهر آنهایند. شد مکتب عمر و زندگی تی، ما ایم کنون به ثلث آخر. بگذشت زمان و ما ندیدیم یک روز ز روز پیش خوشتر. آنگاه که بود در دبستان روز خوش و روزگار دیگر، می گفت معلمم که بنویس، گویند مرا چو ذات مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت. گویند که می نمود هر شب تا وقت سحر نزاری من، می خواست که شوکت و بزرگی پیدا شود از ستاری من. می کرد به وقت بیقراری با بوسی گرم چاری من، تا خواب بدیدم نشینت شبها بر گاهواری من، بیدار نشست و خفتن آمد. او داشت نهان به سینه خود تنها به جهان دلی که آزرد، خود راحت خیشتن فدا کرد، در راحت من بسی جفا برد. یک شب به نوازشم در آغوش تا شهر قریب قصه ها برد. یک روز به راه زندگانی دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتم آبود. در خلوت شام تیره من او بود فروغ آشیانم، می داد ز شیر و شیره جان قوت من و قوت روانم. می ریخت سرشک غم ز دیده چون آب بر آتش روانم، تا باز کنم حکایت دل یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آمد. در پهنه آسمان هستی او بود یگان کوکب من، لالایی و شور و قصه هایش بودند حکایت شب من. آغوش محبتش بنا کرد در عالم عشق مکتب من، با مهر و نوازش و تبسم لبخند نهاد بر لب من، بر قنچه گل شکفتن آمد. این عکس ظریف روی دیوار تصویر شباب و مستی اوست، وان چوب قشنگ گاهواره امروز عصای دستی اوست. از خیش به دیگران رسیدن کاری ز خدا پرستی اوست. شد پیر و مرا نمود برنا، پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. این ارمغانی بود افشین گرامی به مادران، از سوی من و از سوی تو و از سوی همه مردان و پسران به مادران. اکنون میرسیم به خواهران و درود و آفرین بفرستیم به خواهران نازنین، جانهای پاکی که در زیر آسمان هیچ مهری پاکیزه تر است مهر آنها و هیچ یاری گرامی تر است آنها برای ما مردان نیست. و در پی این دو نازنین زن میرسیم به همسران و درود و آفرین میفرستیم به همه همسران که بار پرواز ما مردان به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها هستند. و دختران که گرامی ترین گنجینه ما پدرانند. و با درود و آفرین با بر همه دلبران پرکرشمه، آن نغمه های جانفضا که برآمده از ساز خداوندند. ویکتور هوگو از زبان ماریوس بکوزت در بینوایان می نویسد: دو به دو، پهلو به پهلو، در یک قبر کنار هم خفتن و سر انگشت یکدیگر را به نرمی نوازش دادن، این برای ابدیت من کافی است. زنی را که دوست می داریم خدای زمینی ما می شود. شک نیست که خدا هم به این خدای زمینی حسد می ورزید اگر خود بیچون و چرا جهان را برای جان، جان را به خاطر عشق و عشق را به خاطر خود نیافرید. جبران خلیل جبران درباره عشق، عشق یک مرد به یک زن می نویسد: چون عشق اشارت فرماید گام در راه نهید، گرچه دشوار است و بیزنهار این طریق، و چون بال بر شما گشاید سر فرود آورید به تسلیم، اگرچه شمشیری نهفته در این بال زخمی کشنده بر جانتان زند، وان هنگام که با شما سخن گوید بباورید سخنش را، اگرچه آوای او چینی رؤیاهاتان را در هم فرو کوبد و فرو ریزد. عشق چون ساقه های بافه ذرت خیشتن به هستی شما برپیچد، به خرمنگاهتان بکوبد تا برهنه شوید، قربالتان کند تا که از پوسته وارهید، به آسیابتان کشد تا پاک و زلال و سپید گردید، انگاه خمیری نرم پس به آتشگاه ورجاوند خیش پرد، تا نان خجسته ای باشید بزم پرشکوه خداوند را. شما را اگر عشق در دل است و آرزو در سر، هم بدین گونه می باید آرزو را در گستری جان، از عشق گداختن، آب شدن، پاک شدن و سر به راه نهادن، چون جویباری که نغمه خود را در تنهایی شبانه ساز می کند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، روح افسرده زردم غم صفرای تو دارد. سر من مست جمالت، دل من دام خیالت، گوهر دیده نثار کف دریای تو دارد. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. غلطم گرچه خیالت به خیالات نماند، همه خوبی و ملاحت ز عطاهای تو دارد. گل صد برگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت، که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد. سر خود پیش فکنده چو گناهکار تو عرعر، که خطا کرد و گمان برد که بالای تو دارد. جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان، همه چون ماه گدازان که تمنای تو دارد. هله چون دوست بودستی همه جا جای نشستی، خنکان بی خبری کو خبر از جای تو دارد. اگرم در نگشایی زره بام درآیم، که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد. به دو صد بام برآیم، به دو صد دام درآیم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. خموش ای عاشق مجنون، به مگو شعر و بخور خون، که جهان ذره به ذره غم قوقای تو دارد. این هم درودی بود و آفرینی بر شما دلبران پرکرشمه، که مردان بزرگ برای به دست آوردن دل شما چه کارهای بزرگ که نکردند. خروش بزرگ برای به دست آوردن دل کاساندان بود که بزرگ شد و با کارهای بزرگ خود پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد. فردوسی بزرگ برای به دست آوردن دل بت مهربانش بود که شاهنامه را سرود. با درود و آفرین به روان و فروهای همه آزاد زنان و بزرگ مردانی که در هزارهای تاریخ زادمانی در پی زادمان دیگر فرهنگ ایران را بالاندند و درخشاندند. زنان و مردان آزادی که زندگی را ستودند، نه مرگ و جهاد و شهادت را، که شادی را شیراز بند زندگی شناختند، نه سوگواری و غم زنی و زنجیر زنی و گل به سر مالی در سوگ بزرگترین دشمنان میهنگ را، که زن را بن زندگی شناختند و والامندیشان ستودند و او را فروغ و روشنی بخش خانه و روستا و شهر و کشور شناساندند، نه یک حیوان برای تنامیسی آنگونه که در اسلام. و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباش ها و خوشاستبات ها به پیشگاه زنان و دختران نیکسرشت ایرانی در گرامی داشت روز جهانی زن، در هر پایگاهی که هستید، اگر مادرید، اگر خواهرید، اگر همسرید، اگر دخترید و اگر دلبرید، این شاد روز خوجسته گوارای جان همه شما نازنین زنان و دختران ایرانی باشد و بمارد. کامتان شیرین و پرتو مهرتان همیشه بر سر ما مردان فروزان باد. در راستای همسنجی میان جایگاه زن در دینهای ابراهیمی و فرهنگ ورجاوند بنیاد ایران شهری، در دو نشست پیشین جایگاه پست و فرود زن در دینهای ابراهیمی را بررسیدیم و دیدیم که در سایه‌سار ننگین آموزه‌های الله و رسول و علی، زن تا پایگاه یک حیوان فرو برده شد و هنایش این آموزه‌های بدخیم و تباه کننده جان و جهان را در سروده های سخن پردازان ایرانی هم دیدیم. اکنون با درود و سپاس بیکران از گردانندگان بسیار ارجمند تلویزیون گردآفرید نگاهی خواهیم داشت به جایگاه والای زن در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی. در رشته گفتارهایی که تاکنون با افشین گرامی داشتیم، چندین بار چم واژه زن را برای شما گفتم، ولی آن گفته ها را به هیچ روی بسنده نمی دانم. به باور من این گونه سخنان اگر هزاران بار هم گفته بشوند باز هم کم است، چرا که در هزار سال گذشته یاوه پردازان خرد سوزی به نام آخوند با یاوه پردازی های همه روزی خود آنچنان مغز و روان و اندیشه ما ایرانیان را تباه کردند که با یکی دو گفتار نمیتوان این درد هزار ساله را درمان کرد. در هزار سال گذشته یک روز آفتاب بر کرانه خاوری ایران فرو ننشست بی آنکه این بوزینگان پوسیده مغز گندیده دهان از بازگفت رخداد دروغین کربلا که ساخته و پرداخته ذهن بیمار و دروغ پرداز آنهاست زبان در کام فرو برده باشه. یک روز آفتاب از مردم ایران رخ پنهان نکرد بی آنکه این کرمهای لجنخار از پنجتن آل عبا و شهادت حسین و پهلوانی های عباس و طفلان مسلم و 14 معصوم و قالب باقر و قالب صادق داستانهای دروغین به هم نتنیده باشه. بازگفت همه روزی این یاوه های خردسوز موریانوار مغز و خرد و اندیشه ما ایرانیان را جویدند و پوستی کلوفت از خرافه باوری بر مغز و اندیشه ما پدید آوردند. کندن این پوست کلوفت هزار ساله از مغز و روان و اندیشه ایرانی به هیچ روی کار ساده و آسانی نیست. همیهنانم این پیراهنی نیست بر تن که با آسانی بتوان دگمه هایش گشود و پیراهن از تن بدر کرد و پیراهن دیگری پوشید. این پوستیست کلوفت بر روان ما که باید با سرانگشتان خود بکنیم و دورش بیندازیم. و این درد دارد. درد بسیار هم دارد. به هیچ روی کار آسانی نیست. بازگفت ارزش های فرهنگ ایران شهری و نشان دادن فروزه های فرهنگ ورجاوند بنیاد ایرانی دارویی است که می تواند روند این پوستکنی را بر ما مردم تباه شده در خارزار اسلام و مسلمانی آسانتر بگرد. از این رو هست که به هیچ روی از بازگفت سخنان گفته شده پیشین نمی هراسم. گفته بودم که در هستی شناسی ایرانی هر پدیده ای سرشت باژگونه خود را در کنار و همراه خود دارد و گاه از راه این سرشت ناهمسو بهتر میتوان آن پدیده مخالف را شناخت، مانند سرما و گرما، بلندی و پستی، چپ و راست، فراز و فرود، سختی و نرمی، نیک و بد، شایست و ناشایست، دوستی و دشمنی، مهر و کین، مرگ و زندگی، کشش و رانش، کمی و فزونی، بست و گسست، شب و روز، تاریکی و روشنایی، کوتاهی و بلندی، زندگی و نازندگی، هستی و نیستی و جز اینها. در گستره این هستی شناسی بود که نیاکان فرمند ما دو جنس ناهمگون آدمی را دو بن زندگی و مرگ شمردند و در پرتو بینش ژرف خود آنکه را که زاینده بود بی خبر زندگی دانستند و نامش را زن گذاشتند که با زندگی این همانی دارد و آن دیگری را بن مرد، بن بردن به شما را بردند و نامش را مرد گذاشتند. پیوند این دو بن یعنی زندگی و مرگ با یکدیگر پویش ناایستای هستی را در پی می آورد. در این هستی شناسی وارون آنچه که در دینهای ابراهیمی آمده و سنگ زیرساخت سیاه روزگاری زن را پدید آورده است، زن ساخته شده از دنده چپ مرد نیست. زن باشنده است جداسر، زندگی بخش، افزونگر، مهرگستر، شادی بخش، شادی آفرین و گرانیگاه و آماج و آرزوهای مرد. از همین رو او را بانو و کدبانو نام داد. بانو را هم گفته بودم که در زبانهای کهن ایرانی شمهای گوناگون داشته است. بهر نخست این واژه بان به شم بالا و بلند همان است که در واژه بانه که نام شهری است در میان کوههای بلند آربابا، کوه باوس، کوه دوزین، کوه جنیره و کوه کوهیخان در کردستان ایران که به پاس آن همه بلندا بانه نام گرفته است. گاه پساوند است و در واژه های نگهبان، پاسبان، دریابان و جز اینها و به شم نگهدار زندگی است. بانو در زبان اوستایی به چم فروغ و روشنایی است. از آنجا که بند واژه نون در برخی از واژه ها جای خود را به میم میدهد، بان نیز جای خود را به بام داد و واژه زیبای بام داد واژه زیبای بام داد یا بام خانه را پدید آورد. برنامه کتبانو که امروزه به نادرست تنها برای زنان خانه‌دار به کار می‌برند، روشنی بخش خانه و روستا و شهر و کشور است و هیچ کاری به خانه‌داری، به شستشو، به خوراکپزی و بچه‌داری ندارد. از این دیدگاه یک دوشیزه دانش آموز، یک دختر دانشجو، زنانی که استاد دانشگاه، کارمند، خلبان، دریابان، پلیس، پرستار، پزشک، هنرمند، آتشنشان و یا در هر کار دیگری که هستند، به پاس زن بودنشان کدبانو هستند، اگرچه در خانه دست سیاه و سپید هم نمی زنند. این زن بودنشان است که خانم و خانمان و روستا و شهر و کشور را پر از شور زندگی می کند، نه خانه داریشون. پس برویم به سراغ گرامینامه اوستا تا ببینیم که نیاکان فرمند ما زن را در چه ریختاری و در چه پایگاهی می دیدند. در هستی شناسی اوستایی همون گونه که پیشتر هم در برنامه امشاسپندان گفتیم، اهورامزدا با پرتوهای هفتگانه ای که امشاسپندان گفته می شوند شناخته می شوند. در این زمینه من و افشین گرامی ویژه برنامه را ارمغان کردیم. در اینجا تنها به این نکته بسنده می کنم که 3 از این پرتوهای هفتگانه خداوندی یعنی اسفند و خرداد و امرداد سرشت زنانه دارد و نماد مادر خدایی اهورامزدا شمرده می شود. به 3 دیگر بهمن، اردیبهشت و شهریور سرشت مردانه دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا هستند و 7 خود خداست. پس از این امشاسپندان بانوان ورجاوند پایه با ایزد بانوان بلند پایگاه در هستی شناسی ایرانی آشنا می شود. یکی از بلند پایه ترین این ایزد بانوان ارتویسوارا آناهیتا ایزد بانوی آب هاست که در پیکر بانوی زیبا رخسار بالا بلند و خوش پیکر با پستانهایی برجسته و بازوانی بلورین به پردی و سرشاری همه آبهای روی زمین شناسانده می شود. اهورامزدا به سپند مان زفت بخشید این رو قرار بله اهورامزدا به سپید مان زرتشت گفت ای سپید مان زرتشت ارتویسارا آناهیتا را که در همه جا دامن گسترده در من بخش دیو ستیز و اهورایی کیش است به خواست من بستار. خداوند به زرتشت می فرماید این زن را این ایزد بانو را برای من به خواست من به فرمان من بستای. اوست که در جهان استومند برازنده ستایش و سزاوار نیایش است. اوست اشونی که یعنی این ایزد بانو این ایزد بانو اوست اشونی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را فزونی بخشد. اوست اشونی که یعنی راستکاری که هنجار بخشی که ساماندهنده ای که فزاینده گیتی است. اوست که تخمه همه مردان را پاک کند و زهدان همه زنان را برای زایش از آلایش بپالاید. اوست که زایمان زنان را آسانی بخشد و زنان باردار را به هنگامی که بایسته است شیر در پستان آورد. اوست برومندی که در همه جا آوازش بلند است. اوست که در بسیاری فرهمندی همچند همه آبهای روی زمین است. او برای من آب را و تخمه مردان را و زهدان زنان و شیر زنان را پاک کنند. من اهورامزدا او را به نیروی خیش هستی بخشیدم تا خانه و روستا و شهر و کشور را بپرورم و پشتیبان و پناه بخش و نگاهبان باشم. ای زرتشت، ارتویسارا آناهیتا از سوی آفریدگار مزدا برمیخیزد. بازوان زیبا و سپیدش که به زیورهای باشکوه دیدنی آراسته است به ستبری کتف اسبی است. اوست که با 4 اسب بزرگ سپید یک رنگ و یک نژاد بر دشمنی همه دشمنان دیوان و مردمان دروند و جادوان و پریان و کویها و کرپهای ستمکار چیره گردد. اوست آن زورمند درخشان بالا بلند و برزمندی که روزان و شبان در بزرگی همچند همه آبهای روی زمین به نیرومندی روان شود. چنین است ایزد بانوان در آیین ایرانی. ایرانیان زن را تا چنین پایگاه خداوندی فرا بردند، نه در اندازه یک حیوان برای تنامیزی. او را تا پایگاه خداوندی فرازش بردند تا این گونه او را بستاید. در آب نیایش که یکی از 5 نیایش ایرانیان است میخوانیم ستایش میکنم ترا ای ارتویسارا آناهیتا می ستایم تو را که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشان و نمازت می گذارم برای خوشنودی اهورامزدا که آفریدش هستی. اینک بستاییم آناهیت را، ایزد بلند پایی شایسته را که در پهنه سپهر جای دارد، که در بستر زمین روان شود، که نیرو می بخشد تن را و روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاه ها و سبزه ها را که بدان گله ها و رمه ها افزایش می آبند، که دارایی مردمان افزون می گردد، که کشور آبادان و نیرومند می شود. بستاییم ایزد بقبانو آناهیتا را که نگاهبان زنان است و در بهسازی نژاد کارساز است، که نیروی سازنده را در مردان پاک می کند و در خور می سازد تا در درون زنان بارور شود. ستایش کنیم ایزدی را که درد زایش را در زنان می کاهد. یاد دارید در داستان خلقت توراتی خواندیم که الهیم یا یهوه زن را لعنت کرد که با درد باید بزایید. اکنون به سنجه بگذارید با این. ستایش کنیم ایزدی را که درد زایش را در زنان می کاهد، نمی افزاید، که پستانهای زنان زاینده را پرشیر می سازد، که چشمه زندگی است برای کودکان نوزاد. و ستایش من باشد بر آن ایزدی که بزرگ است، بزرگ و پاک، چون اون آبهای همه گیتی که از فرازینگاه بلندی های زمین روان باشد. بستاییم آن ایزد توانمند اهورا آفریده را که سترگ است، سترگ چون همه آبهای ناآلوده و پاک که از ابرها سرازیر شده و بر سینه زمین چون رودها و چشمه‌سارها و دریاها و دریاچه ها آرام یافتند، آرام در زمین های هفت کشور، و می پیرایند زندگی باننده را، پاک می کنند نهاد مردان را و زنان را، و توانسان می نمایند شیر زنان را. بستاییم آب زندگی ساز را در پیکری ایزدی چون آناهیتا، این بنمایی زندگانی را که آب است او را بستاییم در پیکری ایزدی یک ایزد بانو چون آناهیتا، که میراند آبها را در بسترهاشون بر سینه زمین، چنان رگهای پرخون زنی جوان، آبهایی که روانند در زمستان و تابستان. ستایشی بود از یک ایزد بانوی ایرانی. شما نگاه کنید، پدران من و پدران شما در هزاره های پیش هنگامی که میخواستن زن را بستایند، او را در چه پایگاه فرابردن، در ریخت و پیکر یک ایزد بانو، ایزد بانوی همه آبهای روی زمین، همه پهنابها، همه تالابها، همه رودها، چشمها، همه جویبارها، آبشارها، همه اینها، و او را در ریخت یک زن، یک بانو. در گرامینامه اوستا با ایزد بانوان دیگری هم آشنا می شویم که هر یک به گونه ای نمایانگر والامندی زن در بینش و در فرهنگ ایران. ایزد ارت یا اشی، ایزد فراوانی و زیبایی و بخشندگی و دارایی، او را دختر اهورامزدا و سپندارمزد به شمار آوردند. پدر او خداوند است و مادر او زمین، که از پیشرفت و آسایش به خانه ها می برد. همه دارائی ها را، همه پیشرفت ها را او هست که به خانه های ما می برد. و خرد و خواسته می بخشد. نه تنها دارائی، خرد و خواسته هم به ما می بخشد. یعنی بخشنده خرد، بخشنده دارائی، بخشنده آرامش در زندگانی ما یک ایزد با ماست. ایزد بانو اشی یا ارج در اوستا در چهره و ریخت و پیکر زنی است درخشان، بسیار نیرومند، خوشندام، خوشپیکر، آراسته و باشکو و آزادی و نژاده اصیل. سپس ایزد ارشتات، ایزد راستی و درستی. یعنی چه؟ یعنی همه راستکاری های ما، همه نیکی های ما، همه پیمانداری های ما برآمده از این ایزد بانوست. ایزد بانو او نگهبان گیاهان، نماد جاودانگی و بیمرگی، نیکی رسان و پروراننده جهان هستی و فزونی بخش گیتی است. سپس میرسیم به ایزد چیستا، ایزد دانش و خرد و فرزانگی و اندیشیدن و دانایی. چیستا این ایزد دارنده راه های خوب و آموزنده و راهنمای راه های نیک نیز دارسته می شود. از همین رو او را ایزد بانوی دانش و فرزانگی می دارند. پس ببینید خرد، فرزانگی، بینش، دانش، دارایی، همه اینها برآمده از ایزد بانوانند. واژه های چیستان و چیستی و چه اندیشیدن و دانستن و پژوهیدن و یافتن همه برآمده از همین بانوانند. پروچیستا، نام کوچکترین دختر زرتشت، هم از همین بشه است. ایزد راسستات، ایزد بانوی شایستگی و درستی و راستی و دادگری. از دادگری ما هم برآمده از یک ایزد بانوی دیگر است. و سپس ایزد دعنا یا دین، ایزد وجدان، ایزد بینش درون، چشم خورشید گونه درون بین، آن آینه‌ای که همه ما باید همه روزه در آن بنگریم تا شایست و ناشایست خویش را بشناسیم. اما نیروی شناخت شایست و ناشایست. خب سری بزنیم به اسطوره های ایرانی. در داستان آفرینش ایرانی، زن و مرد وارون داستان خلقت دینهای ابراهیمی که نخست آدم ساخته شد و سپس از دنده او زن ساخته شد برای معاونت او، در داستان آفرینش ایرانی اینگونه نیست. زن و مرد هر دو از یک بن و در یک زمان در همسری و برابری و همسنگی پاک و آراسته و نیک آفریده شد. هیچ یک از دنده دیگری ساخته نشد، هیچ یک را بر دیگری برتری داده نشد، هیچ یک آن دیگری را فریب نداد. در بخش 13 هم از اساطیر ایران گزارش جاویدنام مهداد بهار می‌خوانیم. بدین گوید که من مردمان را 10 گونه فراز آفریدم. نخست آن کیومرث روشن و سپید چشم است. چون کیومرث را بیماری برآمد، بر دست چپ برافتاد. مرگ به تن کیومرث در شد و همه آفریدگان را تا فرش کرد مرگ برآمد. یعنی تا روز رستاخیز همه زیستمندان باید که بمیرند. خواهند. چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد، آن تخمه را به روشنی خورشید بپالودند. شما باز این بخش رو برابر بگذارید با داستان خلقت دینهای ابراهیمی، ببیشه در مسیحیت که میگوین آدمی گناهکار زاده میشود. چرا؟ برای به پاس آن گناه نخستین که آدم فرمان یهوه را شکست، که فرموده بود از آن درخت معرفت نخوری و آدم خورد و دچار گناه شد. این گناه به همه ما رسید. هر آدمی به هنگام زاده شدن با گناه زاده می شود. ولی در اینجا نگاه کنید، میگوید تخمه کیومرث را در چشمه خورشید بپالودند. پاکیزه، آدمی پاکیزه است و پاکیزه زاده می شود. دو بحر آن را نریوسنگ نگاه داشت، یکی از ایزدان نرینه، و بحری را سپندارمز ایزد بانوی زمین پذیرفت. 40 سال آن تخمه در زمین بود. با به سر رسیدن 40 سال ریباستنی، یعنی گونه گیاه ریباس، یک شاخه 15 برگ، یک شاخه از گیاه به نام گیاه، البته این که میگوییم یاران ما بیگمان میدانند که سخن از یک افسانه است، افسانه آفرینش، همان گونه که در آنجا هم افسانه بود. هر دو افسانه هست، ولی این افسانه ها برآمده از اندیشه های هستی شناسانه نیاکان ماست. آنها آن گونه دیدن و نیاکان ما این گونه دیدن. چه دیدن؟ یک شاخه یک شاخه از یک گیاه ریواز برآمد، از این یک شاخه سپستر دو شاخه شد، خود این یک شاخه دو شاخه شد، و از این دو شاخگی مهلی و مهلیانه، زن و مرد نخستین، از زمین رستند، مانند گیاه گونه از زمین رستند، و درست بدان گونه که ایشان را دست بر گوش بازیستند، انگاری که این گونه استاده بودن رو در روی هم، یکی به دیگری پیوسته. ببینید، هم بالا هم دیشه بودن، هم ارزش، هم سنگ، هم سر، هم گوهر، هم سرشت، هیچ کدام رو بر دیگری هیچ برتری نیست، هم دیشه بودن. میان هر دو ایشان فرح براد، فرحمندی، شکوه خداوندی بر هر دو نشست به یک اندازه. آنگونه هم بالا بودند که پیدا نبود کدام نر و کدام ماده است. سپس هر دو از گیاه پیکری به مردم پیکری گشتند. اگر اندکی ژرف‌تر بخواهیم بنگریم، این سخن اگرچه افسانه است ولی ریشه در دانش هم دارد، چرا که سرانجام به همین جا خواهیم رسید. گیاه هست، از گیاه هست که جانور پدید می شود و سپس آدمی. ریشه همه زیستمندان همین گیاهان هست. از اینجا می توان، البته من از افشین خواهش میکنم که چنین ویژه برنامه‌ای داشته باشن، با دوست ارجمند ما پروفسور حسام نوذری، شاید ایشان بتوانند ما رو ببرند به اون فراز که آیا براستی ما ریشه گیاهی داریم یا نداریم. به باور من داریم، ولی من دلیلی نخواهم کرد این رو بگویم، چرا که بیرون از گنجایش دانش من است. این رو بریم به پروفسور حسام نوذری. هرمز به مشی و مشیانه گفت: مردمید. ببینید، باز یادآوری میکنم که در داستان خلقت یهوه یا الله با آدم سخن میگفت، ولی در اینجا هرمزد با هر دو سخن میگفت. میگوید شما دوتا به مشی و مشیانه گفت مردمید، شما دوتا مردمید، پدر و مادر جهانیانید، شما را با خرد پاک آفریدم، نه با گل، از گل نیافریدم، شما را با خرد پاک آفریدم، شما را از خوردن میوه درخت دانش باز نداشتم، نگفتم به سوی درخت دانش نرو، اگر بخوری هر آینه خواهی مرد، شما را با خرد پاک آفریدم، جریان کارها را به خرد پاک انجام رسانید. یعنی هر کاری که میکنید از این پس با خرد انجام دهید. کدام خرد؟ خرد پاک. اندیشه نیک اندیشید، گفتار نیک گویید، کردار نیک ورزید، دیوان را مستایید، به سوی بدی مروید. آنچه که از این داستان دانسته می شود، نخست این است که تخمه آدمی را در چشمه خورشید بپالود. به این وارون دینهای ابراهیمی است که در آنجا آدم نخستین گناه کرد و تخمه او به گناه آلوده گشت. در اینجا تخمه آدمی در چشمه خورشید پالوده گشت. دوم این که زن و مرد همدیشه و هم بالا آفریده شد، هیچ کدام نه بر دیگری برتری دارد نه از دیگری کمتر است. سه، خیشکاری آدمی این است که در انجام هر کاری با خرد خود همپرسگی کند و همواره اندیشه و گفتار و کردار نیک را چراغ راه زندگانی داشته باشد. اکنون برویم به تاریخ و نگاهی داشته باشیم به بالای بلند آرتمیس، نخستین دریاسالار در کارنامه جهان و فرمانده نیروی دریایی ایران در روزگار خشایارشاه. برخی از پژوهشگران نام زیبای آرتمیس را برآمده از زبان یونانی و همان زن خدای شکار و فراوانی در افسانه‌های یونان دانستند، ولی بسیاری دیگر از ایرانشناسان این نام را برآمده از واژه‌های آرتا یا آرتا که در زبان‌های فارسی باستان و اوستایی به شم راستی، هنجار هستی، سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. بنابراین آنانی که گفتن این نام برآمده از ایزدبانوی شکار یونانی است راه درست را نرفتند. با این برداشت آرش نام زیبای او در پارسی باستان میتواند بانوی پاک، بانوی بزرگ و جز اینها باشد. جاویدنام دکتر کوروش آریامنش شم این واژه را راست گفتار بزرگ دانسته است. نوشتند که پیش از آغاز کار لشکرکشی به یونان، خشایارشاه همه فرماندهان بزرگان کشور را به همپرسگی فراخواند و دیدگاه آنها را درباره لشکرکشی به یونان از راه دریا جویا شد که برویم به یونان، بجنگیم یا نرویم، از دریا برویم یا از خشکی. همه فرماندهان سپاه این اندیشی پادشاه را ستودند و آفرین گویان شاهنشاه ایران را به انجام آن کار لشکرکشی به یونان از راه دریا برانگیختند. ولی آرتمیس بود که به تنهایی به پا خواست و گفت من در همه نبردهای شاهنشاه، چه در دلاوری و چه در رهبری، نه تنها هیچ کم از دیگر فرماندهان سپاه نداشتم، بلکه از آنها برتر نیز بودم، ولی اندیشه لشکرکشی به یونان را نمی پسندم. یگان زنیست و یگان سردار فرمانده سپاه که در برابر خشایارشاه می ایستد گوید نه، من نمی پسندم. انجام چنین کار بیهوده ای جز زیان و پشیمانی بزرگ دستاوردی برای شاهنشاه نخواهد داشت. و دیدیم در تاریخ که دیدگاه آرتمیس درست بود. چه نیازی به چنین جنگ ناستوده هست؟ مگر همکنون بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های یونان باجگزار شاهنشاه ما نیستند؟ امروزه چه کسی توان استادگی در برابر ما را دارد؟ همه گردن کشانی که تا کنون با ما در افتادند یا با خاری و زاری از میان رفتند و یا شکست خورده و پشیمان در کنجی رخ پنهان نمودند. نکته دیگری که بر نگرانی من می افزاید این است که آزمون روزگار نشان می دهد که شهریاران بزرگ در همیشه تاریخ رایزنانی بیمایه و ناشایست داشتند و سروران ناتوان چاکران شایسته و کارآمد. شما نگاه کنید دلیری این زن را. همه سرداران ارتش ایران را فرومایه می داند در برابر پادشاه. می گوید تو پادشاهی هستی که این فرماندهان سپاه تو یک از یک بدترند. آن دلیری ندارند که در برابر سخن تو بیستند و بگویند نه، اگر راه غلط می روید. دریغا که امروزه، سخن آرتمیس است، دریغا که امروزه نیست شاهنشاه ما که برترین سرور جهان است چاکران و رایزنان شایسته و کارآمد ندارد. چند اندازه یک زن، یک فرمانده سپاه چند دوزه باید دلیر نترس باشد که بیش از 30 تن 40 تن از بلند پایه ترین افسران اینها را ناشایسته و ناکارآمد بداند. میگوید شاهنشاه نباید با چنین کسان برای زنی بنشیند و رایشان را به کار بندد. من نمیپسندم. پس از آرتمیس یا پیش از آرتمیس آغاز کنیم از روزگار هخامنشیان. پیش از یورش تازیان بیابانگردی بی فرهنگ به ایران شهر و گسترش آیین زنستیز اسلام و مسلمانی در ایران، در اون روزگار زنان ایرانی در هنر، هنر تیراندازی، سوارکاری، جنگاوری، فرماندهی، سپهسالاری، کشورداری و در همه دیگر کارها آموزش می‌دیدند. آنها این که شایستگی خود را نشان می‌دادند، نه تنها دوشادوش مردان بلکه در بسیاری از زمینه‌های کشورداری پیشاپیش مردان بر پایگاه فرماندهی یا سپهسالاری جا می‌گرفتند. چنانچه دیدیم بانو آرتمیس از سوی خشایارشا به فرماندهی نیروی دریایی ایران برگزیده شد. کم نیستند بانوان ارجمندی که در تاریخ ایران بسیار درخشیدند و نامی باشکوه از خود بر جای گذاشتند. شوربختان نام بسیاری از این زنان ارجمند ایرانی در قبار برآمده از آیین زنستیز اسلام و مسلمانی از میان رفته و آگاهی های بایستی از آنها برای ما بر جای نمانده است. بشود که در آینده شناخت بیشتری از زنان بلند پایگاه ایرانی در روزگاران گذشته پیدا کنیم. در نشست آینده تا آنجا که در زمان برنامه بگنجد نگاهی به کارنامه شماری از این زنان خواهیم داشت. اگر پروانه بدهید امروز به همین جا بسند کنیم.
سپاس پدر عمر، طبق معمول استفاده کردیم و بی صبرانه منتظر برنامه بعدی هستیم. سپاس. تا برنامه بعد، بدرود.